الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. الصريح آيات سورة مباركة آل عمران استفاده میشه که تربیت صحیح انسان بستگی به چهار واقعیت داره. یک واقعیت پدر و یک واقعیت مادر، یک واقعیت هم لقمه پاک و حلال، یک واقعیت هم معلم. اون چه که تا شب قبل شنیدید در رابطه با پدر و مادر بود، مرد و زن که قوام زندگی و ریشه خانواده هستند. برای اینکه خانه یک خانه پاک و طیب و طاهر باشه و میوه‌ای که در این خانه به وجود میاد، یعنی فرزند پاک و الهی باشه، خداوند متعال وظایفی رو بر عهده پدر قرار داده، تکالیفی رو بر عهده مادر، و به خاطر شکر زحمات پدر و مادر و جزای دنیایی زحمات پدر و مادر، یک سلسله وظایف ظریف و لطیف و سنگینی هم نسبت به اونها بر عهده فرزندان قرار داده، که دورنمای این تکالیف لطیف و ظریف رو در سوره مبارکه اسراء در جزء 15 قرآن و یه بخشیشو در سوره مبارکه لقمان بیان فرمود. اگر به این مسئله رسیدیم، آیات سوره اسراء و سوره مبارکه لقمان رو با هم دیگه میخونیم و ظرائف و لطائف این آیات نورانی رو با هم دیگه نظر میکنیم. مسئولیت پدران در عین اینکه سنگین نسبت به فرزندان، ولی منافع اون در دنیا و در آخرت فوق العاده زیاده، در حدی که اجرای قسمتی از این مسئولیت ها اینطور که از آیات و روایات استفاده میشه برای پدر نسبت به عذاب روز قیامت و برزخ ایجاد امنیت میکنه و تحمل این تکالیف سنگین با این ایجاد امنیت ارزش داره، چرا که ما در قرآن مجید میخونیم اهل جهنم به بلاهایی گرفتارن که دائما از پروردگار عزیز عالم تقاضا میکنن، خداوند متعال اونها رو از جهنم بیرون بیاره و از اون بلاهای سنگین نجات. قرآن مجید داره چهار مرتبه اهل جهنم با خدا حرف میزنن، هر چهار مرتبه پروردگار جوابشونو میده، البته جواب حضرت حق خیلی تلخ و خیلی سنگین. حالا این جواب یا به واسطه است یا بی واسطه، ولی خیلی تلخ. مثلا در یکی از همین چهار مورد داره که اهل جهنم به پروردگار عالم عرضه می دارن، البته با ناله، با فریاد، با داد، اینطور که خود قرآن می فرماید و هم یسترخون فیها، آیه در سوره مبارکه طه است احتمالا، و هم یسترخون فیها. استراخ یه فریاد جیگرسوزه و یه ناله شدید توأم با اندوه و حسرت و پشیمانی. فریاد میزنن در این عذاب و در این جهنم، چی میگن؟ ربنا اخرجنا منها، خدایا تو که قدرت داری، تو که قدرت داری، تو که میتونی ما رو از میان جهنم بیرون بیار، ما به تو وعده میخوایم بدیم و وعدمونم یه وعده صادقانه است، یه وعده راست، خودت هم از ما خبر داری. نعمل غیر الذی کنا نعمل، ما رو برگردون به دنیا تا ما تمام حرکاتمون رو نسبت به همه چی، کسبمون، زنداریمون، بچه داریمون، رفیق داریمون، عبادتمون، رفت و آمدمونو غیر از اون حرکاتی قرار بدیم که قبلا داشتیم و باعث شد ما بیم جهنم. ما برگردیم راهمونو راه تو قرار بدیم، روشمونو روش تو قرار بدیم، قدمایی که میخوایم برداریم مطابق خواست تو بردار. به اونها جواب میده پروردگار، اولم نعمر کن، من 70 سال زمان در اختیار شما قرار ندادم، این 70 ساله رو هم که من خشک و خالی براتون قرار ندادم، در این 70 سال نعمرکم، عمر بهتون دادم و کنار این عمرتونم انبیا رو قرار دادم، ائمه رو قرار دادم، متذکرین رو قرار دادم، قرآن قرار دادم، تمام درهایی که میشد شما رو به هدایت من برسونه به روتون باز گذاشتم. ما یتذکر و من تذکر، این کار رو من نکردم براتون. فذوق، این عذابی که حالا بهتون دادم بچشی. فمال ظالمین من نصیب، برای شما من یه دونه کمک قرار ندادم که کمک، چهار باری که با پروردگار حرف میزنن همین حرف باز. بار پنجم قرآن مجید میفرمد وقتی که از خدا تقاضای نجات میکنن، خداوند به ملائکه‌ای که کارگردون جهنمن میفرماید اینایی که دارن با من حرف میزنن برانید و بهشونم اعلام بکنید که از الان به بعد تا ابد حق حرف زدن با پروردگار رو ندارید و اینا زبونشون برای ابد بند. خود همین که آدم میخواد حرف بزنه و نمیتونه، میدونید خودشم یه بلای دیگه، کسی که از اول لال به دنیا اومده، خب لال به دنیا اومده، اما الان من یه رگ مغزم بگیره بزنه به زبانم و از کار بندازه، منی که 60 سال حرف میزدم و الان میخوام به بچم بگم من تشنم یه نصف لیوان آب به من بده و نمیتونم، چقدر زجر. ادای مسئولیت نسبت به فرزندان، نسبت به زنان، نسبت به شوهران و باز از طریق مادران نسبت به فرزندان باعث میشه که خداوند متعال از عذاب قیامت به انسان امان بده، اونم اون عذاب سنگ، چون در روایاتمون داره چند طایفه در وسائل و شیعه است روز قیامت بدون اینکه پروندهشون رو واکنن میفرسنشون جهنم. اصلا کاری به این ندارن که تو این پرونده چی نوشته، نگاه نمی کنن، هر چی میخواد باش، تو این پرونده نماز داره، روزه داره، حج داره، نمیدونم کارهای دیگه داره، گناهان دیگه داره، نگاه به اون پرونده نمی کنن. پیغمبر می فرماید یکی از این چند طایفه که بدون نگاه کردن به پرونده شون خداوند اونها رو به عذاب مبتلا میکنه، پدران و مادرانی هستن که توجهی به فرزندانشون نداشت، همین زن و شوهر شدن و بچه دار شدن، حالا این بچه چی بار میاد، کجا میره، با کی میره، چی کار میکنه، اهل دین هست نیست، راستگو بار میاد، راستگو بار نیست، کاری ندارن، مواظبتی ندارن، مراقبتی ندارن. اینا کسانی هستن که قیامت فرزندانشون هم از اونها شکایت میکنن. خیلی هم ظریفه با خیلی، من اگه بگم براتون واقعا بهتتون میبره. در کتاب وسائل و شیعه در باب ازدواج زن و شوهر و فرزند میگه که من خدمت امام صادق رسیدم، ائمه ما و انبیا دنیای محبت حتی نسبت به دشمنانش، دنیای محبت. تو جنگ جمل دشمن به امیرالمؤمنین حمله کرده بود، امیرالمؤمنین پیروز شده بود. یک نظامی پیروز بعد پیروزی پایکوبی میکنه، شیرنی پخش میکنه، چراغون میکنه، سرود پیروزی میخونه، ولی وقتی جنگ تموم شد امیرالمؤمنین اومد کنار کشته های دشمن و یکی دو تا هم دستور داد بلند کنین بشونین. یکی دو تا رو، مثلا قاضی بصره رو، رئیس دادگستری بصره رو که یادم با سوادی بود، اینم تو جنگ بود، اومده بود با امیرالمؤمنین جنگیده بود، کشته شده بود. فرمود زیر بغل این کشته رو بگیریم بلندش کن. طلحه رو فرمود بلندش کن. این جنازه ها رو بلند کردن نشوندن. حضرت یه نگاهی به قیافه این جنازه ها کرد و یه قیافه هم به جنازه های افتاده و مثل یه مادر داغ دیده شروع کرد گریه کرد. کاری که در میدانهای جبهه و جنگ سابقه نداشت. عرض کردن علی جان به کی دارین گریه می؟ فرمود به کشته های دشمن. به اینا؟ اینا که اسلحه کشیدن شما رو بکشن؟ اینا که 30,000 تا یارانتون رو کشتن؟ اینایی که استاندارت رو گرفتن و موهای صورتش و موجهش و ابروش رو با دست دونه دونه کندن و حسابی زدنش رو بیرونش کردن؟ اینایی که بیت المال بصره رو غارت کردن برای اینا گریه میکنی؟ فرمود بله گریه میکنم، که اینا باید میرفتن بهش، چرا رفتن جهنم؟ جیگرم نیست. این رحمت ائمه ما. در روایت داره در احوالات حضرت صادق علیه السلام بهار نقل میکنه. من آدرس میدم که بعضی رفقا گاهی میخوان یه جا نقل بکنن، منبعش هم بدونن. بهار احوالات حضرت صادق علیه السلام حدودای جلد 47-48، جلد 5 بهار احوالات حضرت جواد و حضرت هادیه، حدودا میشه 47-46. امام صادق علیه السلام به کنیزان و اون خانومایی که تو خونه کار میکردن فرموده بودن رو پشتبون ندید، اونجا جای نشستن نیست، پشتبون بلنده، از بیرون تو کوچه پیدا. یا یه وقت یه مردی میخواد بره پشتبون خونه خودشو اصلاح بکنه، شما خانوم هستید، زن هستید، درسته که با چادر و با حجاب میرین رو پشتبون، اما نکنه یه وقتی توجه نداشته باشید یه مرد نامحرمی از تو کوچه کوچه یا پشت بونای دیگه چشمش به شما بیفته و این کار درستی. حضرت وارد خانه شدن، یکی از این کلفتا بچه امام صادق بغلش بود، رسیده بود پله آخر، میخواست بره رو پشت. تا صدای در رو شنید برگشت نگاه کرد، دید امام شیشونه دست با چه شد، بچه یه هفتش ماهی یه ساله، حالا چقدرش بوده، اب بغلش از اون بالا با کله رها شد جلوی امام صادق، بچه خورد رو زمین و کلش داغون شد و مرد. امام بچه مرده رو گذاشتن گوشه ی حیاط و بعد اومدن تو خونه نشستن و رنگشون تغییر کرد و حالشون عوض شد و راوی به حضرت عرض کرد یبن رسول الله برای بچه خیلی نگران شدیم، فرمود بچه از دنیا رفت، خدا او رو تو پرونده من برای قیامتم حساب میکنه، من ناراحتیم برای ترسیدن این خانوم. ترسید، ناراحت شد. انقدر ائمه ما با رحمت. اما شما ببینید این دریاهای رحمت در مقابل پدر بودن پدران و مادر بودن مادران چه عکس العملی نشون دادن. به حضرت عرض میکنه چرا چهرتون گرفته است، نگرانین، غصه دارین؟ امام شیشون فرمود من از دست تو نگران و ناراحت. عرض کرد من یه دفعه ذهنش موج برداشت، من تو این چند روزه که هیچی از خودم سراغ ندارم که دل امام رو سوزونده باشم، چیکار کردم؟ عرق خوردم، ورق بازی کردم، موسیقی حرام گوش دادم، با بنی عباس در و سری برقرار کردم، من کاری نکردم. هرچی فکر کردید کاری که جیگر امام صادق رو سوزونده باشه انجام نداده؟ گو خوب از خود حضرت میپرسم آقا جون من چی کار کردم؟ فرمودن دو سه روز پیش خانومت فارغ شده، خداوند متعال به تو دختر عنایت کرده، اسم دختر رو گذاشتی حمیرا و این اسم مال خانواده ما نیست. نگران شده بود امام معصوم که چرا یه پدر شیعه تو اسم گذاری مطابق با فرهنگ اهل بیت و فرهنگ رسول الله عمل نکرد. حمیرا یعنی چی؟ و اسمای دیگه که گاهی ماها با این که خیلی لغت بلدیم راحت یاد نمیگیریم، گاهی تو خیابون داریم میریم مادره بچهش رو صدا میکنه، یه اسمایی که ما معنی لغویش هم بلد نیستیم، آزیتا نمیدونم یعنیش، یا اسمایی که رو پسرها میذارن، اسمای زردشتی های قدیم، سهراب، بیژن، هوشنگ، هرمز. ببینید ائمه با رحمت ما، ائمه با گذشت ما، ائمه ما که در مقابل بد اخلاقی های بعضی ها بهشون خدمت می کردن، در مقابل بد اخلاقی های بعضی ها مرده اومده چشمش به حضرت سید و شهدا افتاده وایستاده به امیر المؤمنین بد گفته، به حضرت سید و شهدا بد گفته، امام همه رو گوش داده، نهیبم به اصلش نزد ابی عبدالله بره که نشنوه، خوب که یارو حرفاشو زد. امام فرمودن مسافری؟ گفت بله. با همون تاریخ. خب معمولا مسافر اینجا دنبال جا میگرده، فرمود ما جا داریم، هر چند رو میخوای مدینه بمونی بیا ما جا بده. اگه بدهکارم هستی، من الان وضع پولیم خوبه، بیا بدهکاری تو رد کن. مشکلم داری بیا مشکل تو هست. سرشو انداخت پایین. تا این مردم عوضی شام چرا این خانواده رو اینجور به ما معرفی کردن؟ لعنت به پدر و مادر معاویه که اونجا تو مدرسه ها و تو دبستان ها و تو دبیرستان ها و تو مسجد ها این خانواده رو جوری به ما معرفی کرده که ما دلمون پر از کینه شده. گفتش که یبن رسول الله، من یه آرزو دارم، این آرزوی منو برآورده. فرمود چیه؟ گو به زمین بگو دهن واکنه منو فرو ببره که دیگه چشمم به چشم تو نباشه، من خیلی بد کردم ولی منو به اشتباه انداخته. ائمه ما اینقدر رحیمن، اینقدر بزرگوارن، اینقدر بزرگوار. تو روایاتمون داره حضرت سید الشهدا روز عاشورا به زینب کبرا فرمودن من تو لباسام یه جبه یمنی دارم که 400 دینار طلا قیمتشه، اونو ورد بیار بپوشم برم میدان. زینب کبرا تعجب کرد که حالا این مثلا قبای پر قیمتی رو برای چی میخواد بپوشه؟ ایشون که الان میره درگیر میشه، شمشیر و نیزه و تیر و رو زمین میفته و سرش رو از بدن جدا میکنن. خودش دیشب گفته ولی نپرسید برای چی میخواین. اما خود ابی عبدالله به زینب کبرا فرمود اینایی که اومدن برای کشتن من به یه امیدی اومدن، من دلم نمیخواد بعد کشته شدن من لباسای منو که میبرن به دردشون نخوره. به زینایی که لباسا رو غارت میکنن میبرن میفروشن یه گوشه زندگیشونو بگیر. ولی همین امامان ما سر یه اسم گذاری که چرا این پدر این اشتباهو کرد، چرا اسم بچهشو گذاشته همیرا، چرا بی تربیتی کرد، چرا در محضر مقدس پروردگار ادب رو رعایت نکردی و نامی رو بچت گذاشتی که خدا اون نامو دوست نداره؟ چرا؟ چه برسه به این که یه پدری خونه رو خراب کنه، یه پدری خودش باعث بشه بچهش سیگاری بشه، یه پدری خودش باعث بشه بچهش بی نماز بشه، باعث بشه بچهش بی دین بشه، بچهش باعث بشه به علمای الهی و واجد شرایط بدبین بشه. خب اینا رو وقتی که منعکسه در آینه ملکوت میکنن و پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین مشاهده میکنن چه ناراحتی بهشون دست میده. من این آیه رو براتون از سوره مبارکه توبه بخونم، انشالله همیشه یادمون باشه که پروردگار عالم میفرماید تمام حرکات شما در معرض دید سه نفره، تمام حرکات. و سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، تمام حرکات شما رو خدا میبینه، رسولش پیغمبر میبینه و زیادی داشتن زیارت میخوندن، نماز میخوندن. مدینه که رفتید بیشتره تو. وقتی آدم مدینه میره کاری نداره که همش میخواد بره حرم. یه مرتبه امام ششم فریاد زد، حدیث در کتاب شریف بصائر و درجات، این داد حضرت صادق
یه مرتبه همه یکه خوردن برگشتن، امام فرمود پیغمبر رو در عالم برزخ نلرزون. گفتن ما فرمود بعدش ما من میتونیم پیغمبر رو بلرزون. فرمود گناه که میکنید، چون خدا در قرآن فرموده پیغمبر میبینه بدنش بلرزه. و بعضی گناهان خیلی قویه، خودم یه گناهی میکنه 5 دقیقه تموم میشه، بعدم ممکنه پشیمون بشه به خدا، متواضعانه بگه غلط کردم دیگه نمیکنم، خدا آدمو ببخشه. ولی آدم باعث بشه بچه‌هاش بیدین بشن، دختراش بیهجاب بشن، و باعث بشه دختره رو به بیدین شوهر بده، برای پسرم زن بیدین بگیره، بعدم بیمیره. اون کجا میخواد جبران بکنه؟ این ساختمانهای خدا ساخته رو که خراب کرده. اما این رو هم عنایت داشته باشین پدران و مادران، پدرانی که مسئولیت‌های الهی رو در حد خودشون در حد بچه‌هاشون ادا می‌کنن، خدا به مزد ادای این تکالیف به اونها ایمنی از عذاب می‌ده. فرق نمی‌کنه پدر مادر. خب بین این زن و شوهر ببینیم نقش کدوما مهمتره نسبت به فرزند. گوین که پدر دارای مقام ولایت، اما نقش مادران به خاطر تعابیری که دیشب از قرآن براتون عرض کردم حساس‌تر و ظریف. علت ولایت پدران قوام حیات به اونهاست، الرجال و قوامون علی النساء یعنی قیام زندگی به اونها. معنیش اینه که الرجال مسلطون علی النساء، الرجال قوامون یعنی قیام زندگی به اونهاست. اونا باید برن مغازه واکنن، اداری بشن، تو کارگاه صنعتی برن، کشاورزی بکنن، عرق بریزن و خرج خونه رو اداره بکنن. این به معنی قوامون علی النساء. و اما مادران برخلاف پدران حد اکثر 9 ماه و حد اقل 6 ماه بچه در بستر بدن اونها، و این بچه تا تو رحم کارش فقط گیرندگیه، دهندگی نداره، کارش فقط خرج کردنه، از تمام وجود مادر خرج خودش میکنه، حتی از مغز مادر تمام غذاهایی که مادر میخوره بچه با مادر شریکه، تو اعصاب مادر با مادر شریکه، تو رنگ مادر، تو شکل مادر، تو حالات مادر، تو عواطف مادر، تو احساسات مادر، تو عصبانیت‌های مادر، تو درگیری‌های مادر، تو آفتاب خوابیدن مادر، تو سایه خوابیدن مادر، تو ورزش مادر، تو بیماری مادر، تو گریه مادر، تو خنده مادر، همه رو بچه میگیره و جزء ساختمون خودش میکنه. این درسته که به صورت روایت بیان شده و 1500 سال پیش، اما امروز هم از نظر علمی مسئله ثابت شده. خب بعد 9 ماه که باز جدای از مادر نیست، همه عواطف و احساسات و وجود مادر رو از طریق شیر حد اکثر تا 2 سال به خودش منتقل می‌کنه. همین جا که پیغمبر می‌فرماید الجنت و تحت اقدام امهات، مادران شما این که بچه‌تون رو بهشتی بار می‌دید، شما این حدیث رو اینجوری معنی نکنیم که هر کی به مادر خدمت کنه میره بهشت. خیلی هم اصلا مادر ندارن، مادرشون وقتی اونها رو زایده از دنیا رفتن. وجود مقدس حضرت زین العابدین شبی که به دنیا اومد، مادرش درد و رنج و خونریزی رو نتونست تحمل بکنه، همون شب ولادت از دنیا رفت. پس از بهشت زین العابدین کم میشه چون مادر نداشته؟ الجنت و تحت اقدام الامهات رو اینجوری معنی بکنیم که مادران علت بهشتی شدن بچه ها شماییم، کلید بهشت دست شماست، یا قفل میزنین برای عبد به روی بچه و بچه رو از رفتن بهشت محروم میکنین، یا نه وضع شما روی بچه رو به طرف بهشت میکنه و بچه رو قیامت تحویل بهشت. خیلی نقش شما مؤثر و بالا. خوب حضرت سید الشهدا ببینید در زیارت وارث یک بار به مردان معرفی شده ولی دو بار به مادران. اینو دقت فرمودی؟ امام حسین یه بار فقط به مردان معرفی شد، یه بار السلام علیک یا وارث محمد حبیب. یا وارث امیر المؤمنین، یکی یه بار به مردان اما دو بار به خانوما معرفی شده. یا وارث فاطمه الزهرا یا السلام علیک یا ابن خدیجه الکبرا. ببینید یعنی مادر بزرگم در نوه تمام وضعش اثر، با اینکه واسطه خورده با امام حسین بین خودش و بین حضرت خدیجه واسطه داره، مادرش در عین این واسطه داشتن یه واسطه داره، جدش و خدیجه. ولی میبینید که تو زیارت وارث امام صادق حضرت سید الشهدا رو وضعش رو دوبار به جنس زن نسبت میده، یعنی اون چه که داری ای حسین ابن علی از مادرت فاطمه دار و اون چه که داری از مادرت خدیجه کبرا. اون اخلاق خدیجه بود، اون تسلیم قلب خدیجه بود، اون ایمان خدیجه بود، اون عبادت خدیجه بود که تو مسیر توالد و تناسل از وجود مقدس تو ظهور کرد و اون آثار انسانیت فاطمه زهرا بود که از مشرق وجود تو طلوع کرد. امام روز عاشورا چند سالش بود شهید شد؟ 57 سال، یعنی دیگه معاصر حضرت سفید شده بود. 57 سال. اما وقتی عمر صد به حضرت پیشنهاد کرد اگه میخوای کشته نشی، اگه میخوای بچهات کشته نشن، اگر میخوای زن و بچهت اسیر نشن، بیا با یزید بیعت، بگو ما با شما همکاری میکنیم، کارم از شما نمیخوایم، برگرد مدینه تا آخر عمرت راحت باش. امام نگفتن جدم پیغمبر اجازه نمیده، پدرم علی اجازه نمیده. حضرت فرمودن اون دامن پاک مادرانمون حجورون تابت و تهورت اون دامن پاک مادرانمون خدیجه کبرا مادر بزرگ من و مادرم فاطمه زهرا عبای از این دارن که ما پاکان با شما آلودگان نجس هماهنگی برقرار. نگفت جدن پیغمبر رو، نگفت قوانین قرآن رو، گفت مادرم، مادر بزرگم. اجور تابت و تهورت. و نگفت فقط من، گفت ما، برادرم قمر بنی هاشمم دامن مادرش ام البنین نمیگذاره با شما هماهنگی. مادر الجنت و تحت اقدام الامه. من مجموع حرفای پیغمبر و راجع به شما و خانوماتون در یک کلمه بگم: پیغمبر تمام عمر 23 ساله به بعثتش همیشه یه بار میگفت پدر، سه بار میگفت مادر. مادر مادر مادر. خانوما حواستون خیلی جمع باشه، مخصوصا خانومایی که حامله ای، خانومایی که تازه شوهر کردی و هنوز حامله نشدی، خانومایی که دیگه بچه دار شدین، مواظب رفتارتون، اخلاقتون، کردارتون، روحیاتتون، عواطفتون، احساساتتون، برخورداتون با شوهراتون، برخورداتون با قوم خویشای شوهراتون، با قوم خویشای خودتون باشین. تمام انحرافات روحی و عاطفی و فکری و اخلاقی هیچ شکی نداره که روی بچه ها اثر خواهد. خوب یک کسی محکوم به اعدام شده بود، تو کتاب ها نوشتن تنابو که اردم اندازن گردنش، اون ما رو که دارین میکشیم بذارین به وصیتمون عمل بشه. گفتن چه وصیتی داری؟ گفت یه بار مادرم رو دیدیم. گفتن اب نده، خونت کجاست؟ فلان. به مامورا گفتم بودیم بریم مادرش رو بیاریم. مادره اومد دید بچه‌ش رو میخوان به دار بکشن، تنابم آماده است. گفت نه نه بی جلو، همچنین برای این که قلب من رو راحت بکنی زبونتو بذار دو دقیقه تو دهن من، ما رو دارن میکشن. زبون مادره رو گاز گرفت، نوک زبون مادره رو کند. مادره قش کرد. گفتن بی تربیت ظالم بی معرفت. گفت بی تربیت ظالم بی معرفت و بیرزین دور. تناب این دار از بچگی این مادر برای من با این. من دارم به دار این مادر میرم. این اگه آدم درستی بود، این اگه آدم میزونی بود، این اگه برای من مادر بود، این اگه منو تشویق به مسائل مثبت میکرد، من حالا بالای دار نمیرفتم. من مزدش و کف دستش بکشم. حالا میخواین منو بکشم؟ بکشم. مادر تو این میدون توپخونه روز 13 رجب 10 صبح مرحوم آیت الله العظمى عاشق فضل الله نوری رو محاکمه کردن و محکوم به اعدام. مرجع تدقیق چه کسانی هم تو دادگاهش بودن، الله و اکبر. اسمای کثیفشون رو نبرم، دلم میگیره از اسم بردنش. اونام به عاقبت‌های خیلی بدی افتادن. عاقبت یکشونو که من دیدم، چون تا سال 42-43 زنده بود و یکیشونم که من ندیدم، همسایمون 90 سالش بود، اون دیده بود. اون میگفتش که این بدبختی که اسمشم تو کتابا هست عاشق فضل‌الله رو محاکمه کرد و محکوم به اعدام، 3-4 سال تو رخت خواب خودش تو نجاستش میغلطید، کسی نبود به دادش برسه و دختراش هم هر سه در زمان حیات خودش بدکاره شدن. پس نمیگفت هر کی تو کشتن این مرد دخالت کرد خدا میدونه به چه بلاهای ننگینی مبتلا شد. وقتی میخوان شیخو به دار بکشن همه جمع شد. روز 13 رجب روز تولد امیرالمومنین، مثل روز شنبه ای که بود. جرمش چی بود؟ جرمش این بود که تو اعلامیه‌هاش هم نوشته، اعلامیه‌هاش هست، به خط خودش هم هست، جرم تو کتابخونه مجلس شورا که آتیش گرفت اونجا. البته کتابخونه جدای از ساختمونه، اون نسوخته، برخلاف این که میگن سوخته. کتابخونه پشت مسجد این ساختمون میرزا حسین خان سپهسالاره که سوخته. جرمش این بود که میگفت ملت ایران، ما مجلس شورای ملی نمیخوایم، مجلس شورای ملی استفراغ لندنه، ما مجلس شورای اسلامی میخوایم، یعنی جایی که برای تمام ادارات مملکت از قرآن و روایات قانون وضع بشه. این مجلس شورای ملی این استفراغ لندنه، این دین رو نابود میکنه، این دختراتون رو در آینده بی‌حجاب میکنه، این قرآن رو از مدرسه ها جمع میکنه. اینا رو تو اعلامیه‌اش نوشته بود. این مجلس، حالا اون زمان میدونید وکلای مجلس کیا بودن؟ 4 تا بازاری متدین و 10 تا آخوند و عکس دوره اول مجلس و همه عبا دارن و ریش دارن. ولی میگفت این وکلا وکلای لندن هن، نه وکلای ملت اسلام. میگفت در آینده حجاب هم بمیره، اون وقت که یک دونه مو از یه زن پیدا نبود. میگفت نونتون هم بمیره، آبتون هم بمیره، غذاتون هم بمیره، کشاورزیتون هم بمیره، و از همه مهمتر میگفت عاقبت این مجلس شورای ملی تسلط بهایی ها بر کل مملکت. اینو میدونید کی گفته؟ 167 ساله پیش. اون وقت که یه دونه بهایی تو این مملکت کاره ای نبود. ولی تا قبل از 22 بهمن میدونید که همه کاره مملکت بهایی ها بودن. وزیر آب و برق بهایی بود، وزیر آموزش و پرورش بهایی بود، کارگردان دربار بهایی بود، کمپانی های اقتصادی بهایی بودن، همه را شیخ فضل الله خبر داد. بی‌حجابی شد، سینما ها با اون افتضاح اومد، همه را گفت، گفت احکام خدا تعطیل میشه، ما این مجلس شورای ملی رو نمیخوایم، ما مجلس شورای اسلامی. تناب و انداختن گردنش، کشیدنش بالا. 80 سال بعد دقیقا روز 13 رجب سر ساعت 10 که عاشق فضل الله رو محکوم به اعدام کردن نزدیک توپخونه، خود منم جزو دعوت شوندگان دعوت شده ها بودم و شرکت داشتم. روز 13 رجب ساعت 10 صبح که عاشق فضل الله رو محکوم به اعدام کردن، دقیقا 80 سال بعد مجلس شورای اسلامی، یعنی هدف عاشق فضل الله، با پیام حضرت امام افتتاح شد. یریدون علی یطف امور الله به افواه و الله متم و نوره ولو کرل مشته کنال. اینا رو کاری ندارم. شیخو که به دار کشیدن، مشروط طلبا پای دار شیخ در حالی که مرجع تقلید با اون محاسن سفیدش تو سن 75-6 سالگی داشت دست و پا میزد، مردم هم کف میزدن. البته اونایی که کف می‌زدن بعداً معلوم شد چه کفی خوردن از لندن. یکی از اونایی که کف میزد و نقل میپاشید پسر خدا شیخ فضل الله نور، که حتمنم میدونید اون پسر بعدن بابای کی شد. حالا شما پیرمردا نمیشناسید اون خبیث کثیفو که نابود شد و رفت جهنم، بچه ها میشناسن، مخصوصا اونایی که اوائل چند وقت پیش اوین بودن. اون پسر که پای دار پدر کف زد بچه شد کیانوری، رئیس کمونیستای ایران. خود چرا این پسر اومد کنار دار بابا کف زد؟ بریم ریشه رو پیدا بود. بعدا معلوم شد که این بچه در سامره به دنیا اومده بود، زمان جوونی های عاشق فضل الله. مادر این بچه ظاهرن نیمی بچه بیشیر میبود. عاشق فضل الله در به در دنبال زن شیرده، یه خانومی رو پیدا میکنن که این شیر داشته، خانوم عرب، میارن و یه دو سه ماهی که این بچه رو شیر میده. همین دو سه ماه هم خودش استخونبندی پیدا میکنه، گوش پیدا میکنه، نمیدونم حالات منتقل میشه. بعدن عاشق فضل الله میفهمه که این بچه، این زن، مذهبش مذهب نواسبه، یعنی از دشمنان سرسخت اهل بیت پیغمبر. بعد میگه بیرونش کنید، بچه رو بدین به یکی دیگه شیر بده. شیر یه ناسبی 40 سال بعد به صورت کف زدن پای دار کشیدن مرجع تقلید در اون. ببینید مسئولیت ما پدرها و مادرها چقدر سنید. من یه وقت از یه حرف سلمان تعجب کردم، ولی حالا نه دیگه تعجب نمی کنم. اون وقتا که خیلی وارد به آیات و روایات نبودم، الانم نیستم، یه دورنمایی از آیات و روایات بلدم، ولی اون وقت می گفتم سلمان چرا این حرف رو زده. سلمان که خیلی بزرگه، دیدم که گاهی پای منبر پیغمبر حرفا رو که می شنید یه مرتبه گریه می کرد، می گفت ای کاش خدا منو نیافریده، چقدر وظیفه سنگین، چقدر مسئولیت سنگین، دنباله مطالب به خواست خدا مجلس بزنید. هرگز نبری راه بسر مرحل پیمان شبی وادی لارم، توفان بلا آمد و بگرفت در و دشت، چون نوح برافراشت به حق دست دعا را، از درد منالی که مردان رهی با درد بسازند و نخواهند دوار. چقدر اهمیت به فرزندان دو، که وقتی بلال شروع کرد به اذان گفتن، از بسترش بلند شد نشست حسن جون،
بیا مادر کنار من، حسینم عزیزم تو هم بیا کنار من، حالا میخواد زهرا به ما درس بده که پیغمبر با این که پدر به واسطه این دو تا بچه بود ولی چقدر اهمیت میداد. صدا زد حسنم حسینم، بلال داره اذان میگه، کجا رفت اون انسانی که وقتی بلال اذان میگفت میومد در خانه من؟ صدا میزد فاطمه من، حسنمو بگو بیاد، حسینمو بگو بیاد. شما دو نفر رو بغل میگرد، گرد و غبار از ذر و ذرتتون پاک میکرد، شما رو میبوید، شما رو میبوسید، شما رو سوار دوشش میکرد، هم با خودش به مسجد میبود، هنگاهی مردم میدیدن پیغمبر با این که سجدشون و یه بار ذکر واجب تو نماز جماعت میگفتن و بلند میشدن، ولی مردم ده بار ذکر میگفتن و هنو پیغمبر بلند نشده بود. بعد نماز میومدن میگفتن چرا اینقدر سجدتون رو طولانی کردی؟ می فرمود آخه حسینم اومده بود روی دوش من نشسته بود، من اگه می خواستم از سجده بلند شم باید بچه رو از رو دوشم بر می داشتم، ممکن بود قلب بچه ناراحت بشه که چرا بابا منو کنارم زد. مردم من خودم سجده رو به اختیار خودم طول ندادم، به خاطر حسینم این همه سجدم رو طول دادم. میگفت عزیزان من چرا دیگه جدتون نمیاد در بزنه شما رو به مسجد ببره؟ وقتی بلال به اذان به اسم پیغمبر رسید، مردم دیدن حسن و حسین دارن میدون، رنگشون پریده، اشکشون جاری، بلال دیگه اذان و ادامه نده، مادر ما دش گرده، بلال دیگه اذان نکن، دیگه افانی تو تمام نکن. اللهم من اسألو که زندوک یا الله، یا الله، یا الله، یا الله. اللهم اغفر لنا ولوالدینا، اللهم ارحم امامنا، اللهم ارحم شهدائنا، اللهم اغفر لموتانا، اللهم انصر قائدنا.